حد اقل اکتفان
نه طلبه ها چه اینجور پیش نمیاد چه بیانه بزن اینجور پیشی که ببینی همه رو الهی شکر الهی شکر آبادی بیشتر آبادی چند آبادی چند یه خورده مراعات بکنید آقا الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين به اسنان من صور اجتماع رکوع و معقیل همین جاییم از ممتنعه ها صورت اول رو خوندیم میگه صورت دوم و سوم از صورت‌های اجتماع یک چهارم با غیر خودش است بله صورت دوم و سوم از صورت‌های اجتماع یک چهارم با غیر آن است اون کدومه هما اجتماع اوهو معمثلهی یک چهارم با یک چهارم جمع بشه لأنهو یعنی یک چهارم سهم زوج هست در صورتی که میت ولد دارد یک چهارم سهم زوج است در صورتی که میت ولد دارد و سهم زوجه است بدون ولد داشتن میت لا محل ولد فلا یجتمعان نمیشه یکیش حتما باید بمیره اون یکی ارث ببره دیگه پس هرگز نمیشه کسی فوت کنه دو تا وارث داشته باشه هم زوج هم زوجه مگر خونسای مشکله ایچی پس این محاله ممتنه هست از باب این که قطعا یکیش باید پود کنه تا دیگری ارث بر باشه فلا یجتمعان زوج زوجه با هم اجتماع نمی کنند به عنوان وارث یک میت
زوجه چند تاست الان یکیش مرده
بقیه که ازش ارث نمیبرن که بقیه خانوما که از خانم اول ارث نمیبرن خب صورت سوم اجتماع اوهو که میشه صورت دوم ربع صورت سوم ممتنع و اجتماع اوهو یعنی یک چهارم اجتماع کنه با یک هشتم این هم ممتنع هست لأنهو نصیبها مع الولد و عدمه نصیب زوجه هست در صورتی که میت بچه داره یک هشتم در صورتی که بچه نداره یک چهارم نمیشه میت هم بچه داشته باشه هم بچه نداشته باشه آقا فوت کرده خانم میخواد ارث ببره لأنهو نصیبها لأنهو ضمیر برمیگرده کل منهما چه ربع چه ثمن نصیب خانوم هست با ولد داشتن میت و نصیب خانوم هست بدون ولد داشتن میت پس نمیشه با هم جمع بشن. میت یا ولد داره یا ولد نداره. این یک چهارم به اضافه یک هشتم یه مثال دیگه هم داره، با او داره عطف میکنه. زیرا یک اون قبل او نصیب و زوج باید اینجور مینوشت، لعنهو، چون آورده بوده حذف کرده، لعنهو یعنی لعن ربع نصیبها مع الولد و نصیب و زوج مع الولد. نصیب و زوج معهو عطف به عدمهی هست، لعنهو نصیب یک چهارم نصیب خانوم هست با ولد برای شوهر میت، و نصیب زوج هست یک هشتم. اشتباهی گفتم؟ نصیب خود زوج هست معهو. اشتباهی دارم میگم؟ اولشو اشتباه گفتم، اولشو. لأنه نصیبها مع الولد یعنی یک هشتم نصیب خانوم هست با ولد، و نصیب و زوج مع الولد یک چهارمه، چون گفتیم اجتماع یک هشتم با یک چهارم. یک هشتم نصیب زوجه هست مع الولد و یک چهارم نصیب زوج هست مع الولد. یا زوج زنده هست یا زوجه، پس محاله کسی فوت کنه هم زوج و زوجه داشته باشه. روشنه؟ یا دوباره بخونم؟ گوش نمیده، گوش نمیده. از اجتماع او دوباره میخونم. علیکم بردار آقا. خب گوش بدین. اجتماع اوهو مع سمن ربع با یک هشتم داره اجتماع میکنه. دو تا مثال داره براش میزنه. میگه یک چهارم و یک هشتم. یه مثالش خود خانومه، اگر میت بچه داشته باشه یک هشتم میبره، اگه بچه نداشته باشه یک چهارم میبره. محال میت هم بچه داشته باشه هم بچه نداشته باشه. این مثال اولش، لأنه نصیبها مع الولد و عدمه، این اجتماع نصیبشه مع الولد و عدمه. مثال دوم، میت اگر بچه داشته باشه خانم چقدر میبره؟ یک هشتم. زوج اگر میت بچه داشته باشه چقدر میبره؟ یک چهارم. اینم قابل اجتماع نیست، چون یا زوج فوت کرده یا زوجه، چون یا زوج فوت کرده یا زوجه. لذا اونو بنویسید بعد او یادتون نره. او لعنهو یعنی لعن سمن، لعنهو یعنی لعن سمن نصیبها مع الولد، و ربع و نصیب و زوج مع الولد. و ربع و بقیه رو داره، نصیب و زوج مع الولد. یک چهارم نصیب شوهره اگه میت ولد داشته باشه، بچه داشته باشه. امتنایی میاد. بله آباریکالله. صورت چهارم و پنجم، اثنتانه. اینا رو اصلا نباید بخونم، چون خودتون میتونستید بخونید. اینا رو دیگه دارن میخونیم. بعضی از استادا اینا رو دیگه نمیخونن، اینکه خسته کننده هست، میگه خودتون بخونید. صبح یکی از استادای فقه شیش رو پرسیدم، گفت اینجا رو دیگه توضیح، فقط توضیح دادم، گفتم خوندم با شما، رفتم تو بحث بعدی. اثنتانه، ببینید صورت چهارم و پنجم اثنتان. من هشت مورد امتنایی رو داریم میخونیم دیگه. از کدام صورت ها تشکیل میشه؟ از صورت های یک هشتم با غیر خودش. هما اون دو صورت اینه، اینی میشه صورت چهارم. هوه یک هشتم با مثل خودش. یک هشتم با یک هشتم جمع نمیشه، چون یک هشتم فقط سهم زوجه است. زوجه چه یکی باشه چه متعدد باشه، هم یک هشتم میبرن. نمیگیم کسی که دو تا زن داره هر کدوم یک هشتم میبره، پس هرگز اجتماع نمی کنن. چهار تام زن داشته باشی یک هشتم بین خودشون به سویه تقسیم می کنن. و هوه یعنی یک هشتم با مثل خودش که یک هشتمه. دلیل امتناع، لأن سم نصیب و زوجه، بالاش می نویس معل ولد، لأن سم نصیب و زوجه معل ولد. اون و این تعددت رو خط تیره بزن، اون خاصه رو باید با قبلش معنی بکنی. تنها کسی که یک هشتم میبره زوجه معل ولده، کسی دیگه همچه نصیبی رو نداره. پس امکان نداره دوتا وارث دارای یک هشتم بشن. اون کلمه خاصه رو گاهی وقت آدم میمونه معنی کنه. لأن سم نصیب زوجه معل ولد است فقط، پس قابل اجتماع نیست اصلا. چرا قابل اجتماع نیست؟ شاید دوتا زن داره، میگیم و این تعددت، هرچند زوجا هم متعدد باشن مجموعاً یک هشتم میبرن. پس امکان نداره کسی بمیره دوتا وارث یک هشتم داشته باشه، محاله. رد شدیم. ممتنع پنجم، و هوه مع الثلث، یعنی یک هشتم با یک سوم. یک هشتم با یک سوم، لأنه یعنی سلس یا سم نصیب زوجه هست مع الولد. یرحمکم الله عافاکم الله. لأنه نصیب زوجه مع الولد یک هشتم، و سلسو نصیب الام لا مع الولد، یعنی حاجب نداشته باشه. امکان نداره که این از یک طرف زوجه یک هشتم ببره چون ولد داره، مادر یک سوم ببره چون ولد نداره. پس ممتنع هست دیگه، میت یا ولد داره حقیقتا یا ولد نداره، پس جمع نمیشه. فرقی نمی کنه، بچه همین که میت بچه داره کافیه، میخواد از هر زنی باشه. نوه داره کافیه، مال هر زنی میخواد باشه، حاجب میشه ولو زن موقت. و سلسو نصیب الام لا معهو، مادر بزرگ بچهش، مادر میت. آره اینو اول درس توضیح دادم، گفتم جاهایی که الف و لام میاد رو اسامی پشت سرش جای میت اومده، الف و لام جای ضمیر نمیاد. مادر میت، ولد میت، زوجه میت. آباری کلا آقا بزرگت مایوس از این جور درس خوندنه. یا آقازاده همینه دیگه، نادرن فاضل در میاد. اول اثنین عطف به نصیب الام، یعنی عطف به امه. ببینید عبارت الان میخواییم با اول اثنین بخونیم. لأنهو یعنی سمن نصیب زوجه هست مع الولد، و سلسو نصیب الاثنین من کلالت الام، اولاد الام. اولاد ام اگه دوتا بیشتر بودند یک سوم میبرن، کلاله امی، کلاله امی یک سوم میبرد، یعنی از دوتا بیشتر. اول اثنین عطف به ام، و سلسو نصیب الاثنین من اولاد الام. لا معهما یعنی در صورت نداشتن ولد و ام. چرا؟ این مثال دوم مال طبقه دومه دیگه. لا معهما یعنی در جایی که میت نه بچه داره نه مادر. میت جایی که نه بچه داره نه مادر، پدر و مادر، نوبت به طبقه دوم میرسه. طبقه دوم میگه کلاله امی سلس میبره. روشنه؟ کلاله امی یعنی برادر خواهر میت دیگه، طبقه دوم هست. دو تا، یکی باشه سدس میبرد، ولی دو تا و بیشتر یک سوم میبره. اینم نوشته بود اول اثنین من اولاد الام. اولاد مادر میت که میشن برادر خواهر میت. برادر خواهر میت اگه مادری باشه دوتا و بیشتر یک سوم میبرن. این امکان نداره از یک طرف زوجه ولد باشه حاجب بشه براش، از اون ور طبقه دوم وارث باشه، محاله. رد شدیم. ممتنع ششم، واحدتون من صور سلوسین، کدوم هما یعنی سلوسین، ما مثل هما. دلیل امتناع دو چیزه، دلیل امتناع دو تا دلیل آورده، لعدم اجتماع مستحقه هما متعددن فی مرتبت واحده، چون دو سوم بنات می بردن مال یه طبقه است و اختین می بردن تو طبقه دوم هست، پس در یک طبقه اجتماع ندارن. لعدم اجتماع مستحقه هما متعددن فی مرتبت واحده، بخوان تکرار بشه توی یه طبقه نداری، بنات تو طبقه اوله، اختین تو طبقه، پس هرگز امکان نداره با وجود بنات نوبت به اختین نمیرسه، پس جمع نمیشن با هم. مع بطلان الاول، دو سلوسین با هم جمع بزنید بیش از شش ششم میشه، دو سوم به اضافه دو سوم میشه هشت ششم، پس اول پیش میاد. یادتون هست که گفتیم بطلان و امتناع از دو جهته، گاهی بقائن گاهی شرعن امتناع داره. الان میاد میگه، دوباره همونو توضیح خواهیم داد. هما اجتماع و هما مثلی، کجا بودیم؟ مع بطلان الاول، اسنتان صور هفتم هشتم رو میخواییم بخونیم. اسنتان من صور سلوس، یک سوم اگر اجتماع کنه با مثل خودش، اینم امتناع داره، چون هیچ موردی نداریم دو تا وارث داشته باشیم هر کدوم یک سوم ببرن. خوب گوش بدیم، یه لحظه گوش بدید، من عبارت بعدی رو بخونم که آسون باشید. ببینید، بنتین گفتیم دو سوم میبرن، میت ما دو تا دختر داره، فوت کرده، دو تا دختر داره، دو تا دختر گفتیم جمعاً چقدر میبرن؟ دو سوم. بین خودشون تقسیم کنن نفری چقدر میشه؟ ای بالاصاله نیست، بالعارضه، چون دو تا دختر داشته به هر کدوم تو تقسیم یک سوم رسیده. شرعیش دو دختر و بیشتر سلوسین بود، لذا اگر سه تا دختر داشتی دیگه یک سوم نی، هر دو مجموعه سه تا دختر دو سوم میبرن. ما بحثمون روی اجتماع فروز بالاصاله هست، نه بالعارض که اگر میت دو تا دختر داشت میگیم یک سوم اجتماع میکنه دیگه، یک سوم این دختر میبره، یک سوم نه، مجموع اینها دو سوم میبرن، هر چند بعد تقسیم میکنن هر کدوم سهمشون یک سوم میشه. ما مجموع بالاصاله رو کار داریم، دو سوم تو هیچ طبقه ای، یعنی دو تا یک سوم هیچ کجا نداریم که دو تا یک سوم با هم ببرن تو یه طبقه. ببینید، اسنتان من صور سلوس کدوم هست؟ اجتماع یک سلس با سلس دیگه مثال نداره، مگر در مثل اختین یا بنتین، مگر در مثل اختین و بنتین، اون هم گفتیم آرزی هست نه بالاصاله. میگه و این فرزه، این اجتماع در بنتین، ضمیر فرزه به اجتماع مع مثلیه برمی، و این فرزه فل بنتین و الاختین حیث ان لکل واحدتن ثلثن، یه سوم میرسه بالعارض، ولی الا ان سهمه، سهمی که در اینجا مطرحه مجموع ثلثین رو ما داریم گفتگو میکنیم، جمله ثلثین اجتماع باید بکنه، مجموع ثلثین سهم بالفرضه، تک تکشون سهم بالفرض رو بین خودشون قسمت کردن. اینهو کسی که چهار تا خانوم داره، گفتیم یک هشتم بین خودشون قسمت میکنن، اون ربطی به سهم یک هشتم نداره، روشنه. لا بعضهما و اما هشتمین مورد و آخرین مورد امتناع، ثلث با یک هشتم جمع بشه، یک ششم جمع بشه. لأن ثلث نصیب ام است مع عدم الحاجب، و ثلث نصیب ام است مع الحاجب او مع الولد. حاجب اینجا رو دو تا باید می آورد، حاجبین باید می آورد، درسته؟ گاهی ولد حاجبه، گاهی اخوه حاجبه، درسته؟ نوشته لأنهو، یعنی ان الثلث نصیب مادر هست با عدم حاجب، با عدم حاجب اخوه، و ثلث نصیب مادر هست با حاجب یا با حاجبیت ولد. گاهی ولد هم داشته باشه مادر یک ششم میبره. فلا یجامع اوهو، این نصیب با اون نصیب یه جا اجتماع نمی کنه. این هشت مورد امتناع. ببین کو، چون اون ضمیره رو به حاجب برگردونده مفرده، مع الولد رو اضافه کرده. میتونید شما اونجوری تو نوشتت بیاری انشاءالله، میشد قشنگ تر نوشت، قبوله. بله رد شدیم، گفتیم ممتنعه ها رو خارج بکنیم هشت تاست دیگه، میمونه هشت از 21 کم کنیم میمونه 13 تا. و یبقا من الصور 13، 13 تا باقی میمونه. ببینید چجور معنی میکنم، فرضها واقع اون، یعنی امتناع وقوعی ندارد، صحیح اون یعنی مستلزم اول نیست، فرضها واقع اون یعنی امتناع وقوعی ندارد، صحیح اون یعنی مستلزم اول نیست، امتناع بقایی ندارد، امتناع بقایی ندارد، که توضیحشو قبلا دادیم. جاش این دوتا کلمه رو آورده، واقع اون صحیح اون، قد اشار المصنفو منها الى تسع، میگه تو لابلاش بقیارم من خودم میگم، به قولی شماره 9 یجتمع اون نصف، 8 تا ممتنع بود دیگه، باید 21 تا داشته باشیم، شماره 9 یجتمع اون نصف و مع مثلیهی، یک دوم با یک دوم جمع میشه، کجا؟ زوج اگه بچه نباشه چقدر میبو؟ یک دوم. اخت واحده پدری تنها وارث باشه اونم یک دوم میبره. پس زوج یک دوم، تنها وارث از طبقات هم اخت عبیه یه دونه، اونم یک دوم میبره، امتنا نداره. چرا؟ چون زوج با همه طبقات جمع میشه، زوج جزو طبقات ما نمیشماریم، با همه طبقات جمع میشه، پس امتنا نداره. ده یجتمع اون نصف و مع ربع، معلوم شد عطف به کجاست؟ عطف به مثلهی. یجتمع اون نصف و مع ربع، نصف مع ربع زوجتن، اگر میت بچه نداره زوجه چقدر میبره؟ یک چهارم. اخت هم که یک دوم میبرد دیگه، پس اجتماع میکنه. و که زوجن و بنته، زوج یک چهارم میبره اگه میت دختر داره، درست آقا؟ وقتی فرض ما اینه که میت خانومه، یه شوهر داره و یه دختر، شوهر چون دختر هست یک چهارم میبره، دخترم یک دوم میبره، دختر واحده، اون موقع باقی مونده رو بینشون ردن تقسیم میکنیم، مثل اون بحثای قبلی، مثالایی که داشتیم. زوجن یک چهارم میبره، بنت یک دوم میبره، باقی مونده بینشون دوباره تقسیم میشه. نه خیر. ببینید اینا نیاز به حفظ کردن اصلا نداره، یه چیز فهمیدن اینه شما کافیه بدونید بلفرزا چند تا هستن، چون طبقات رو میشناسی پیداست کدوم ها ممتنه. از کردیم صبح از یکی از اساتید پرسیدم، گفت نخوندم اینا رو، منطقه چون گاهی نیاز به توضیح ریز نکته ها داره، مثل این واقعون صحیحون اینا لازم توضیح داده بشه دارم میخونم، و الا هر کسی جدول طبقات رو بلد باشه میفهمه کدوم موارد صحیحه کدوم موارد. تو حافظه با جدول طبقات باشه، و این که بلفرزها چند تا، بلفرزها رو که بلده اونو باید حفظ کنی، بلفرزها چند تا هستن چون تو حساب کتاب نیاز داری. اما گاهی تقسیم ثنائیه، گاهی یعنی ضربه ها ثنائی ما داریم میخونیم، گاهی ثلاثیه، دیگه ثلاثی رو وارد نمیشه، فقط میخواد بهتون بگه اجتماع هم میکنن با هم دیگه. تو این اجتماع کردن میخواد کم کم با مثال ها آشنا بشی، به الا کسی که اون بلفرزا تو حافظشه یک طبقات رو هم بلده، مثل جدول ضرب میمونه دیگه. حالا به شما مثلا ضرب دو رقمی بگن، جدول ضرب جدید که نمی نویسن که، همون جدول ضرب قبلیه، مثلا تو دو رقمی پیاده میکنی، تو سه رقمی پیادهش میکنی. اینم در واقع داره بهتون میگه طبقات خوب بشناسی، داره براتون مثال کار میکنه، طبقات خوب بشناسی، فرائض اونای فرض بر هستن رو هم بشناسی، پیاده کنی. در واقع یه جور تمرینه. ببینیم تمرین بعدی. و الا اینا رو من سوال برای امتحانم نمیدم، ولی سوال سخت‌تر از این میدم از همین قسم. خب چون گفتیم این دوتا رو باید بشناسی، فرض برها رو باید، ممکن یه مثال من بدم مثلا جزوی این مثال اصلا نباشه، بگیم تو این مثال آیا این امتناع داره اجتماعیشون یا امتناع نداره. مثال بخوام سوال تر کنم به این شکله که آیا این مثالی که من نوشتم امتناع داره یا امتناع، اگر امتناع داره از چه نوعیه، امتناعی وقوعیه یا مستلزم اول مثلا. بله حفظ کردن مثال که لزومی نداره، بلفرزها رو باید بشناسی به اضافه طبقات ارث رو، اون موقع این دوتا رو با هم مقایسه بکنید پاسخ دادن خیلی آسونه. و اول و تعصیب رو که خواهیم خوند، فکر کنم شاید فردا شروع بشه وسطاش بحث اول و تعصیب شروع بشه، اون موقع اون رو هم زمینه میکنیم. در واقع میشه سه تا کار، دونستن طبقات، شناختن بلفرزها، به اضافه بحث اول و تعصیب. این سه تا رو، سه تا یا بگو چهار تا رو کسی بدونه باید تقریبا به سوالات بتونه پاسخ بده، و الا از سوالاتی که تو کتاب الارث میشه ترک کرد، برای مثالهاش چند صد تا مثال میشه ترک کرد. انشالله به مثالهاش میرسه. اصلا کتاب الارث حفظ کردنی نیست، مثل جدول ضرب میمونه دیگه، حفظ آسان تره و ایده همچه حافظه ای داشته باشی. معصوم حافظه همه تون دارید، هم فهم مطلب رو همه تون دارید هم حافظه، منتها خب یه تعدادی آکفن نگه میدارن ازش استفاده نمی کنید، لذا احساس زحمت میکنی تو درس، که گاهی آدم تو درس احساس زحمت میکنه، تو مطالعه احساس زحمت میکنه، چون روحش امتناع داره از کار کردن. اینا درس سخت نیست، عرض کردم کتاب الارث آسان تر از بقیه بحث هست، نه همش مثال فقط. ببینید مثال بعدی، یجتمع اون نصف مع الصوم که زوجتن و بنتن و قد تقدم، اجتماع میکنن یک دوم، اینم مثال بعدی، با یک هشتم اجتماع میکنه، کجا؟ زوجه و بنت، کسی فوت کرده آقاییه، خانمی داره دختری. خب وقتی دختر هست خانم چقدر ارث میبره؟ یک هشتم. دختر واحده یک دوم. پس اینا قابل اجتماعه، هیچ امتناعی نداره، میشه یک میتی فوت بکنه، اولم پیش نمیاد. چرا؟ چون یک هشتم به اضافه یک دوم از شیشم کمتره، پس مستلزم اولم نیست. ببینید ما دو تا دلیل داریم دیگه، آیا امکان داره یه میتی اینجور وارث داشته باشه یا نه؟ دو، اول پیش میاد یا پیش نمیاد؟ تو همه مثال ها اینو پیاده میکنی. پس ما در واقع داریم یه عالمه مثال داریم میخونیم. قاعده همونی بود که خوندیم، چیز مهمی نیست اصلا. ببینید مثال بعدی میگه وقت تقدم انه ان النصف، قبلا هم گذشت که نصف اجتماع نمی کنه با ثلثین، لاستلزامه الاولى، این همون ممتنع شماره یک بود، بالاش بنویسید قد تقدمه، بالاش بنویسید ممتنع شماره یک. قبلا گذشت که تو ممتنع شماره یک بحثش گذشت، اینو بزن تو خط تیره و قد تقدمه تا الاول باید بره تو قد تیره، ربطی به بحث نداره، تکراریه عبارتش، نه ربطی به جمله قبلی داره نه ربطی به جمله بعدی داره، جز موارد مثال امتناع بود که گذشت. شماره 12 میشه چندمین صورت صحیح؟ چهارم. یجتمع النصف مع الثلث، ضمیرها رو فقط برگردونیم، یجتمع النصف مع الثلث. ببینیم این مثال که زوجن و امن، این خانم فوت کرده، شوهر داره و مادر، بالای ام بنویس مع عدم الحاجب، چون میخوام یک سوم ببره مادر. زوج وقتی میت ما خانومه بچه نداره، شوهر چقدر میبره؟ یک دوم. مادر هم وقتی حاجب نداره، اون قید مع الحاجب رو نیاورده، یک سوم میبره. آیا امتناع وقوعی داره؟ نه. مستلزم اول میشه؟ نه. یک سوم به اضافه یک دوم میشه پنج ششم. این هیچ کدوم از اینها پیش نمیاد، پس جزء صور ممکنه است. مثال بعدی که کلالت الام المتعدده مع اخت لابن، که کلالت الام المتعدده، اون کلاله ام یعنی برادر خواهر میتن مادری، اگر از یکی بیشتر بودند چقدر میبرن؟ یک سوم. اخت واحده پدری یا پدر و مادری یک دوم میبره، یک دوم به اضافه یک سوم. امکان داره یک کسی باباش عرض کنیم خدمت شما دو سه تا زن گرفته باشه، مادرش هم دو سه تا شوهر کرده باشه، هم میشه برادر خواهر امی داشته باشه هم برادر خواهر ابی، پس امتنای وقوعی نداره، مستلزم اول هم نیست چون کمتر از شیشه شمه، پس همش مثاله. اون بلفرزا رو باید تو حافظتون داشته باشی، طبقات ارث رو باید تو حافظتون داشته باشی، بعد جمع کنید ببینید مستلزم اول میشود یا. خیلی کار سختی نیست، همش دیگه مثاله. مثال بعدی 13 که میشه پنجمی، بله صور صحیح، یجتمع النصف مع الثلث، معلوم شد عطف به کجاست؟ یجتمع النصف مع الثلث که زوجن و وارث این خانم دو نفرن، شوهر و یک نفر از طبقه دوم، کلاله امی، یه دونه کلاله امی داره. خب شوهر یک دوم میبره، کلاله امی چون یک نفر یک ششم میبره، گفتیم دوتا و بیشتر بود یک سوم میبود، چون یک نفر یک ششم میبره، که زوجن و او واحدن من کلالت الام. مثال بعدی برای همین مورد، وارد شماره بعدی نشدیم، که بنتن مع امن، چون دختر داره مادر یک ششم میبره، حاجب داره دیگه، پس مادر یک ششم میبره دختر یک دوم. مثال بعدی برای همین صورت، آره بنت واحده مع امن، دختر یک دوم میبره، چون دختر هست مادر یک ششم میبره نه یک سوم. و که اختن، مثال بعدی برای همین مورد، که اختن لعبن، یه خواهر پدری بیشتر نداره، یک دوم میبره، مع واحد من کلالت الام یک ششم میبره، طبقه دوم، خانومی فوت کرده، شوهرم نکرده، دو تا عرض کنیم وارث داره از طبقه دوم، یکیش خواهر پدریشه، یکی هم کلاله امیه، یکی کلاله امیه یک ششم میبره، یه خواهر عبی داشته باشه یک دوم میبره، امکانش وجود داره، اولا پیش نمیاد، پس جزء صور ممکنه است. نه تو سوال آخر مورد آخری نه، میشه مردم باشه، آباری کلا داری را میفتی. یک مثال مورد چهاردهم و پونزدهم رو با هم داره میگه تو عبارت مصنف، یجتمع الربع مع الثلثین، یجتمع الثمن مع الثلثین، پونزدهم و شونزدهم رو داره بیان، چهاردهم و پونزدهم که میشه چندم و چندم صحیح، ششم و هفتم صحیح، یجتمع الربع مع الثلثین فالاولو، یعنی ربع با دو سوم، که زوجین زوجن و ابنتین، وقتی ابنتین هست زوج چقدر میبره؟ یک چهارم، ابنتین هم دو سوم میبرن میشه پنج ششم، هم احتمال امکان وقوعی داره هم مستلزم اول نیست، همشون همینه. یعنی در واقع مثالها رو ما کاریش نداریم، فرائض رو باید بشناسیم، طبقات رو بشناسیم، و بحث اول و تعصیب که بحث بعدی که مفصلا خواهیم خوند اون رو هم باید اطلاع داشته باشیم، اون موقع وارد فصل بعدی خواهیم شد، تمام طبقات رو مثالاشو کار خواهیم کرد که تو هر طبقی چه احتمالاتی وجود داره. یواش یواش بحثا بازتر میشه. مثال بعدی برای صورت ربع مع الثلثین، که زوجتن، آقا فوت کرده، خانوم داره، اختین پدری هم داره، اختین پدری دو سوم میبرن، زوجه هم یک چهارم میبره، چرا؟ چون ولد نداره، چون میت ولد نداره، طبقه دوم دیگه وارث، و ثانی برای چیه؟ سمن مع الثلثین، و ثانی یعنی سمن مع الثلثین، که زوجتین و ابنتین، و ابنتین چون هست زوجی یک هشتم میبره، دخترها چون از یکی بیشترن دو سوم میبرن، پس هم امکان وقوعی داره، جمعشون هم از ششم بیشتر نمیشه، مستلزم اولم نیست. اینی که دارم بقیه هارم میخونم به خاطر یه نکته‌ایه که دو سه خط دیگه توضیح خواهم داد. خب یجتمع الربع مع الثلث، شماره 16 من صور صحیحه چی میشه؟ 8 میشه. خب یجتمع الربع مع الثلث، یک چهارم با یک سوم، که زوجتن و امن، بالای امن بنویس مع عدم الحاجب، وارث دو نفرن پس بچه نداره، زوجه یک چهارم میبره، مادرم چون حاجب نداره یک سوم میبره، و زوجتن مثال بعدی مع متعددن من کلالت الام، خانوم داره از طبقه اول هیچ کسو نداره، پس خانوم چقدر میبره؟ یک چهارم، کلاله امی متعدد باشن سلس میبرن، واحد باشن یک ششم. پس مثال روشنه، خیلی بحثا روشنه. 17 میشه نهم. آره آقا نهم میشه شماره. خب یجتمع الربع مع الثلث، عطف به مع الثلث، که زوجتن و واحدن من کلالت الام، آقای مرده خانم داره، طبقه اول وارث نداره، طبقه دوم هم یک نفر از کلاله امیه، میشه یک چهارم به اضافه یک ششم. مثال بعدی که زوجن و احد الابوین مع ابنن، ببینید یکی اضافه کرد، اون نکته اینه، خوب گوش بدید. این که گفتیم اون رفیق ما گفت اینجا رو نخوندم، گاهی این ریزکاری ها هست باید توضیح داد، خوب گوش بدید. ما داشتیم جایی رو میخوندیم که وراس چندتایی هست؟ سنایی هست. نه ببینید تو بحث تقسیم ارث اول سهم بالفرض ها رو میدیم، باقی مونده مال بالقرابه است. تو همین مثال اول زوج تو این مثال چقدر میبره؟ چون ابن داره یک چهارم میبره. احد الابوین چون ابن هست یک ششم میبره. یک ششم به اضافه یک چهارم هرچی باقی موند، باقی مونده مال ابنه. توی حساب کتاب کسر ما دخالت نمی کنه. مال اون دوتا، یعنی ابتدا بالفرضها رو میدیم، باقی مونده مال اینجا معل ابن آورده، وارث سه تاست، ولی تو توی این اجتماع ما دخالت نداره. ابن تو اجتماع ما دخالت نداره، فقط جزو وارثه. اجتماع ما دوتاست، یرحمکم الله. اجتماع ما دوتاست، چرا؟ چون اول سهم بالفرضها رو میدیم، اگر چیزی باقی موند اون باقی مونده مال بالقرابه است. ابن در قرآن سهمش تفصیلا نیومده، برخلاف دختر. برخلاف دختر سهمش در قرآن تفصیلا نیومده. لذا اول بالفرضها رو میدیم، هرچی باقی مونده داشت مال ابنه. تو این مثال ببینید باقی مونده چقدره. زوج یک چهارم میبره، احد الابوین یک ششم میبره، باقی مونده چقدره؟ باقی مونده 14-24. اون 14-24 مال ابنه، یعنی ابنو نمیاریم تو حساب کتاب ما. هرچی باقی مونده بود مال ابنه. 10 تا پسرم اگر این آقا داشتا، اون 14-24 رو 10 نفر با هم تقسیم میکنن. اون 14-24 رو 24 رو 10 نفر با هم گاهی نگاه میکنی بچه سهمش از بابای میت کمتره، چون مثلا اینجا میت اگر 5-6 تا بچه داشته باشه سهم پدر بیشتر میشه. اگه یه میتی 5-6 تا تو همین مثال بچه داشته باشه، سهم پسر کمتر از سهم پدر میت میشه، کمتر از سهم زوجه میشه. خلاصه اینا متفاوته. پس معلوم شد اون معل ابنن هیچ مشکلی برای مثال ما ایجاد نمی کنه. بریم مثال بعدی هم همین جوره. ببینید اما چرا بنت نیاورده؟ اون مشکل ایجاد میکرد، چون بنت سهم بالفرض داره، لذا حواسش جمع کلمه ابن آورده برای حاجبیت. کلمه بنت رو به عنوان حاجب نیاورده، چون اون موقع میشد 3 تا بالفرض از فرض ما خارج میشد، لذا مثال ابن آورده. پس تو همین کلمه مع ابنه 2 تا نکته توشه، یرحمکم الله. یک این که مانی از اجتماع ما نمیشه، چون در رتبه بعدی قرار داره از نظر ارث بردن. 2 بنت نیاورده، چون اون موقع از فرض بحث ما بیرون میریم، چون اون بالفرض ارث میبره، یک دوم ارث میبره. خب مثال بعدی هم گفتیم همین جوره. یجتمع و سمنو مع السدس که زوجتن و ابنن و احد الابوین. توضیحش مثل بالاست. مورد خب این احتمال داشت دختر باشه، بازم نمیتونه ولد بیاره. آره، لذا آورده برای اینکه اینه بفهمونه اونی که اینجا ضرری وجودش، ضرری به اجتماع ما نمیزنه، ابن نه بنت. شماره 19 یجتمع و سلوسان مع سلس که اخوتن لامن. کلاله ام متعدد گفتیم یک سوم میبره، بله. مع اختین فسائدن لابن سلوسان میبرن. خب یک سوم به اضافه 2/3 ششم میشه، پس اولم پیش نمیاد. درست آقا؟ شماره 20 یجتمع و سلوسان مع سدوس که بنتین و احد الابوین. آقایی که دوتا دختر داره تو طبقه اول، پدر و مادرم داره، بنتین حاجب میشن، اونا 1/6 میبرن، بنتین هم 2/3 میبرن. مثال بعدی که اختین لعبن دو سوم میبرن، واحد کلاله امی یک ششم میبره. بریم شماره 21 آخرین هست. یجتمع السدس مع السدس که ابوین مع الولد، باید اینجا می نویش مع الابن. ببینید با اون توضیحی که دادیم معلومه اینجا باید جای ولد چی می آورد؟ ابن می آورد، چون فرض بنت هم داریم. من اون گوشه نوشتم تو مثالش مسامعه هست، قبلا هم نیست که می فهمیدم. یجتمع السدس مع السدس، من از کتابایی رو که تو لمعه خیلی زیادی کار کردم کتاب الارثه، چون سابقا فکر میکردم خودم هم مثل شایعی تو طلبه ها فکر میکردم کتاب الارث سخته. بعد اون وقتی که میخواستم اینجا رو کار بکنم با 4-5 تا کتاب استدلالی شروع کردم اینجا رو کار کردم، برای اینکه آماده بشه برای بار اول درس بگم با 5-6 تا کتاب استدلالی شروع کردم اینجا رو کار کردم، لذا حسابی رو عبارتهاش دقت کردم. اینجا دیدم مع الولد این مشکل رو داره، با اون توضیحی که اونجا دادیم پیداست مسامحه هستیم، باید مینوشت که ابوین مع الابن، ابن حاجب ابوین میشه، هر کدوم یک ششم میبرن، پس اجتماعش مشکلی باقی مونده مال ابنه، یعنی 2/6 مال پدر مادر میشه، 4/6 مال اون پسر میشه. فهازهی جملت و صور التی یمکن اجتماع اوها بالفرض سنائیان و هیه 13، اما صور الاجتماع لا به حسب الفرض بل بالقرابه، بالقرابه اتفاقن، یعنی بالاتفاق همه بالقرابه باشن، فلا حسر لهو. البته لا حسر لهو یعنی نمیشه آدم تو یه صفحه دو صفحه بیاره، بی نهایت عرفیه خیلیه، چون تو هر طبقی هزاران تصور داره، یه کسی مثلا فوت کرده فقط یه دختر داره، نه جای دختر پسر، دو تا دختر، دو تا پسر، 10 پسر، نوه، نتیجه، پسرها فوت کردن، تو هر طبقه خیلی فرضا میتونیم بگیریم برای بلغرابه، لذا دیگه وارد اون نشده. این حسر عقلی نیست، یعنی عرف برایش سخته تو حافظش نگه داره. اجتماع میشه سنائی دیگه نمیشه، ثلاثی میشه. اجتماع ثلاثی هم داریم، گفتیم مثالاشو خواهیم خوند، اجتماع ثلاثی هم داریم. اینجا فقط میخواسته یه تمرینی براتون بیاره برای اون قاعده‌ای که عرض شد، طبقات رو بشناسم، بلفرزها رو بشناسم، بتونم تو مثالها ببینم فرض داره یا نداره. یه کسی اومد گفت آقا این گفت من خانومشم، اونم گفت من خانومشم، نگم یک هشتم به این بده یک هشتم به اون بده، مجموعشون یک هشتم میبرن مثلا. این تطبیق دادنها رو میخواسته چند تا مثال داشته باشید. گاهی طرف میاد میگه من وارثم اونم وارثم، شما حساب میکنید میبینید اون مال طبقه دوم، امتناع داره، موارد امتناعشو بدونید، کجاها باید از سهمشون کم کنید، اونجایی که مستلزم اوله یعنی از سهمشون کم میشه. برای اینکه این مهارت ها رو بده سنائی رو مثال زده، انشالله مثال ها رو در عمل بازم پیاده میکنه. باید اون تابلو رو یواش یواش بیاریم، از آقازاده ها کمک بگیریم. برامون خوشخط هستی؟ خطش خرابه بدونید. خب اما صور الاجتماع لا به حسب الفرض بل بالقرابه اتفاقا، یعنی همه وارث بالقرابه هستن به اتفاق، این اتفاقا نه به معنای اجماع نیست، این اتفاقنش معنای بل اتفاقه، یعنی همه بالقرابه باشن. فلا حسر لهو لاختلاف الاجتماع به اختلاف الوارث کسرتن و قلقلتن و یمکن معهو فرض در بحث. بله بحث چه چیزهایی کنارش نوشتم. خب دیشب یه جایی بود پاکش کردم، دیدم که اون موقع فهمیده بودم اشتباه بوده، حالا چند بار اشتباهشو گفتم خدا میدونه. بله آدمی همینه دیگه. بله گفت که چی میگن به ماها دلداری میدن، مصیب دو تا ثواب داره، هان تو اجتهاد مختی یه ثواب داره، عقاب نداره. اینجوری میگن دیگه، للمختی اجران چی، للمصیبه اجران، للمختی اجران واحد. این صحت داره، بحثی نیست، منتها از حیث تکلیفی، از حیث حکم وضعی گاهی زمان آوره. یعنی اگر من بیام تو حساب کتاب ارث اشتباه حساب کنم، اموالی رو از این آقا بدم به اون آقا و او تلف کنه، وضعاً یه بحثیه، تکلیفاً بحث دیگه هست. لذا تو کتاب الحج روایتش اومده، میگه دستور داده آقا مثلا یه گوسفند سر ببر کفاره و او هم سر بریده. روایت حضرت میگه پاسخ دهنده زامنه، پاسخ دهنده زامن اون گوسفنده، باید پولشو بده چون اون باعث اتلاف شده. لذا بحث حکم تکلیفی با حکم وضعی دو تاست. بله روز قیامت خدا عقابم نمی کنه، ولی یه خورده ثواب هم ممکنه بده به آقایونی که خسارت مالی زدم دیگه، یا مثلا میگه آقا باید کفاره بدی. طرف نگاه میکنی حساب کرده برای 10 سال روزه کفاره افطار عمدی داریم، میگه که روزاش درست بوده، مثلا گفته مثلا شما مسافر بودید روزتو باید میگرفتی خوردی، فتوای مثلا مقلد امام بوده که برعکس امام مسافر و کثیر السفر رو نماز شکسته میدونه، روزه رو هم باید بخوره، یه غذا رو که باید بگیری هیچی، چون کثیر السفر بودی به فتوای امام خمینی باید کفارش هم بدی. بعد این کشفه غذا فقط داشته، کفاره نداشته چون کثیر السفر قائل نبوده. این بدبخت خب 6-10 تا ماه رمضان شما حس خیلی میشه مبلغش، آره مبلغش زیاد میشه. خب این پرداخته، چه بسا متدینه از خرج زن و بچه‌اش زده پرداخته یواش یواش. خیلی دقت میخواد تو مسئله جواب دادن، خیلی دقت میخواد که خطا به حد اقل برسه، خیلی حد اقل. بذار این که تأکید زیاد دارن بیشتر کار بکنید، با دقت کار بکنید، کار مال شماست دیگه. یعنی مردم به کی میخوان مراجعه بکنن برای احکامشون، برای مسائل دینیشون؟ به شما باید مراجعه کنن. شما مگه یا بگید من نمیدونم یا نمیتونم، که نمیشه، کجا برن؟ اگر هم بخواد حساب بکنید، غلط حساب بکنید، ضامن میشید. پس کار بکنید. بله پس خربوزه خوردی طلبه شدی، پلردش بشینید آقا جون، درسو بیشتر کار بکنید، خدا برکتشو میده، برکاتشو خدا عطا میکنه انشاءالله، هم در دنیا هم در آخرت. خدا کسی که خدمت بکنه به دینش جا نمیذاره، جا نمیذاره، که قصد غربت هم درست بشه که دیگه نورون علا نوره، جا نمیذاره، آرزوهاشو جا نمیذاره براش. کار بکنه، قصد غربت هم داشته باشه کنارش. معنی کردم دیگه اخلاص دو چیز میخواد، اخلاص هم درست فهمیدن میخواد، هم امتثال امر فقط، دوتا رو با هم میخواد. یعنی آدم کار مأموروبه باید صحیح انجام بشه دیگه، یار همو کومندا، هم مأموروبه باید صحیح انجام بشه، هم برای خاطر خدا. پس زحمت بکشید، نه آی واحدی این وسط دیگه آدم رضایت اون دیگه اهمیت داره، نه والدین، نه دوست و رفیق. آدم به این شکل نگاه بکنه که شیعه کسی دیگه بالا سرش نیست، الان بخوان رجوع کنن 4 تا طلبه این دیگه، چهار تا طلبه با هزاران ضعف اینم بخواد سهلنگاری بکنه جا دیگه نداره دیگه. اونا دیگه کسی رو ندارن دیگه، با تلاش بکنیم دیگه. کسی با این دید بخواد نگاه کنه به عنوانی که مسئولیت قبول کردن باید کار درست انجام بدم، این دیگه جای سهلنگاری نداره، نه امتحان میخواد، نه حاضر غایب میخواد، نه تذکر میخواد، هیچی نیاز نداره. کافیه این آدم یه خورده فکر بکنه که شیعه کسی رو غیر من شما نداره اجالتاً ظاهراً برای یادگیری دینشون، کسی دیگر رو نداره. همینقدرم ما تلاش نکنیم دست خالی هم دیگه، خودمونم میدونیم دست خودمونم خالیه، ولی علایی و حالا در حد یه پول پفک به بچه دادن که میتونیم چهار تا مسئله یاد بدیم، منطقه اونو باید صحیح یاد بدیم. پس باید تلاش کنیم، کم بذاریم دیگه خیلی نامردیه، خیلی نامردیه که آدم بیاد اینجا بگه واجب کفاییه عالم شدن و من دارم انجام میدم، شما تو خونتون باشی؟ بعدم بیاد اینجا چی کاری نکنه یا کم کاری کنه. لذا من گاهی وقتا مثلا کسی نمره رو کار ندارم، مثال داریم میزنیم، کسی 19 میگیره یعنی یه نمره سهلنگاری کرده، کسی 18 میگیره یعنی دو نمره سهلنگاری کرده، کسی که شب امتحان فقط میخواد درس آماده کنه پاس بکنه، این نامردیه. نه نامردی برای من ها، برای من چه درس بخونید شما چه نخونید، من گفتن منو دارم میگم، استاد دیگه هم همینجور، هر که بنده توانایی خودش، هر که بنده توانایی خودش داره درسشو میگه، یعنی انجام وظیفه خودشو که قبول کرده داره انجام میده. کمم فکر نمی کنم بذارم من برای کار کردن، با اینکه بارها گفتم میگم دیشب دوباره فکر کردم دیدم یه جاش اشتباه است، بلا میتونستم فکر نکنم سریع نگاهی بکنم بیام برای درس گفتن. همین دیشب مهمانم داشتم گفتم ببخشید من شب درسی مطالعه دارم، شب شنبه است، بعد نماز تا ساعت 9 مطالعه کردم بعد رفتم پیش مهمونم، یعنی کم نذاشتم. خب نباید کم گذاشت، این وظیفه من ها، منتی سر شما نیست، به عنوان این که این کار قبول کردم. وقتی قبول کردم حالا مهمونم ولو از شهرستان اومده دوست داره من یه ساعت پلوش بیشینم بلکه بیشتر، دیدی مهمون خیلی ناراحت ممکنه بشه که مثلا ما چند نفر اومدیم، من گاهی میخندم میگم یه داره کتاب فارسی هم دارم میان تو اتاق من، گاهی مثلا میخواد بیاد پیش من بشینه مثلا تو اتاق، ام میگم میبینی که من دارم مطالعه میکنم، او تیکاش کتاب فارسیه زندگی معصومین مثلا فلان قسمته، بعد تو هم نگاه بکن بعد با هم بریم شام بخوریم، یا مثلا روزنامه اونجاست مجله اونجاست، برو یه خورده نگاه میان آخوندا تو افق و حوزه چی نوشتن، سر ما شیره مالیدن، برو نگاه کن. آره. میخوام بگم که دیشب مثلا با اینکه بندهای خدا از شهرستان اومده بودن گفتم ببخشید شب درسی نمازو که خوندم مشغول مطالعه شدم، تا 9 من مطالعه کردم، یعنی چیزی حدود نزدیک 3 ساعت که درسای امروز منو آماده کنم، نه اینکه بخوام عرض کنم منتی سر شما نیست، کاری رو که آدم قبول کرده باید در حد تواناییش تحویل بده، بیش از 3 ساعت عصب من دیگه کمکم نمی کنه. یعنی بعد 3 ساعت قاعدتا میرم یه مختصر شام میخورم که میدم سبک باشه، گاهی وقتا نمیخورم، حدودای 10-10.5 هم میخوابم. دیشب حدودای 10-10.20 دقیقه شد به مهمونا گفتم که پاشید برید بگیرید بخوابید، منم میخوام بخوابم. پسر منم دیدم نشسته، گفتم برو تو پارکینگ یه جا پنگ کن بگی بخواب فردا صبح برو درس، اونم فرستادم پارکینگ نیست، دیوارش تیغه کردم در ورودیشو، دوستانی که دیدن آجره، گفتم برو اونجا انباری ماست و کتابای ما اونجا ریخته با وسایل انبار خانوم منه، یه تیکه جا داره، گفتم برو اونجا یه چیزی پنگ کن بگی بخواب صبح برو درست، همه رو فرستادیم برای خوابوندن که منم بخوام. واقعا مطالعه که میکنم بیش از 3 ساعت دیگه چون سن بالا میره عصب کمک نمیکنه، خیلی از فشار میاد، میذارم دیگه کنار، ولی اگه میشد بیشتر کار میکردم. پس باید وقت بذارید. حیفه که آدم میدونه کسی دیگه نداره شیعه، همیناییم دیگه، همین چند تایی همیناییم که هستیم. خوب خوبامونم 100 تا فتوا میخوام بدن، آه 30-40 تاش احتیاط واجبه، یعنی نمیدونه. خب همینم ما بخوایم کم کار بکنیم خیلی بده دیگه، احتیاط واجب منیش همینه، هم موندم پاش. باید تلاش بکنیم، حیفه وقتا رو تلف بکنید، سهلنگاری بکنید، نامردیه. جدای از بحث نمیدونم آداب مراعات نکرده، چه کار نکرده، کسی اینو درک بکنه سهلنگاری نمی کنه، سهلنگاری اصلا نمی کنه. خب یوم که معهو که میمونه دیگه، شپش بکشین تا فردا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
فقط این دیگه مثلا من فارسی اومده اصلا گفته که چیز مهمی شهادت کسی که امضا بخونه نیست. مثلا ما دیدیم 40 تا ملک بخونن یه نخ میارن 40 تا گره میزنن، 40 تا اینا بدعت نیست نوارد اینطوری تو 40 تا گره دارن،
ما گره زدن نداره اینطوری باید
امضا کردن چی؟
امضا رو چرا آقایون دارن برای چه چاله تو 40 صندلی بیار برای خوده، از این چیزا هست تاشویی ها نمیدونم، میخوای درمون بشی؟ کجای پاها؟
کلن دیگه بعد پنج دقیقه بشینم مالش
کنم
نه، بس. چیکار می‌کنی؟